رسیدیم به ساعت 17:30 و هنگام پخش برنامه جوانه ها. از شما دعوت میکنم شرمنده باشید.
جوانه ها سلام بریم ما همه شما نوجوانهای عزیز
در هر جای این کشور پهناور و با شکوه که صدای ما رو میشنوین براتون آرزوی بهترینا رو داریم.
باز هم با جوانها اومدیم تا با هم درباره فرهنگ و هنر و ادبیات حرف بزنیم.
از اینکه با ما همراهید ممنونیم. به جوانهای امروز توجه کنیم. سلام، من گلآیین علویون هستم در بخش سینما. امروز در خدمت استاد کشفی هستیم، استاد دانشگاه، کارشناس ارشد کارگردانی و تدوین، و میخوایم ازشون راجع به دکوپاژ بپرسیم.
سلام، من آریو ایرانی هستم در بخش سینما. استاد، دکوپاژ یعنی چی؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جوانای عزیز و همچنین شنوندگان خوبتون. اگر بخوام خیلی ساده برای شنوندگانتون توضیح بدم، همونطور که ما در ادبیات تقسیم بندی داریم شامل حرف، کلمه، جمله و پاراگراف، در حوزه سینما و تلویزیون زمانی که کارگردان میاد یک متنی رو تقسیم میکنه به قطعات کوچکتر برای ضبط برنامه تلویزیونی یا رادیویی یا سینمایی، اصطلاحاً بهش میگیم دکوپاژ میکنه. دکوپاژ در معنی کلمه یعنی تقطیع و قطعه کردن، یعنی یک فرایند کل رو به قطعات کوچکتر و جزء تقسیم بکنیم، ضبط بکنیم، به طوری که در فرایند تدوین و انتهای کار مجدداً به هم پیوند بخوره و یک محتوا و پیام رو بتونه منتقل بکنه.
سلام، من نیکان عمدی هست.
استاد کشفی، میشه بگین دکوپاژ توی سینما چه کاربردی داره؟
در سینما وقتی قرار هست که یک قصه ای رو برای تماشاگر تعریف بکنیم، لازمه که اونها رو به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنیم و کم کم و ذره ذره اتفاق رو و داستان رو برای بیننده تعریف بکنیم. همین کاری که ما میایم یک قصه کلی رو به قطعات کوچکتر تعریف میکنیم، این کارمون رو تو سینما میگیم دکوپاژ. دکوپاژ جزئیاتی داره که شامل تنظیم میزان دیده شدن تصویر در قاب سینما که بهش میگیم اندازه نما، نحوه اجرای بازیگر، محل یا مسیر بازیگر، حرکت دوربین، ارتباطش با صحنه و دکور، که جمع اینها رو که میزانسن و حرکات دوربین و بازیگر هست رو کاریست که توسط کارگردان تو سینما انجام میشه، بهش میگیم دکوپاژ. یعنی تقطیع یا کوچک کردن اجزاء کلی یک صحنه به قطعات کوچکتر.
استاد، انجام دکوپاژ در سینما وظیفه کیه؟
در سینما وظیفه دکوپاژ به عهده کارگردان فیلم هست وقتی فیلمنامه در اختیارش قرار میگیره بر اساس جملات فیلمنامه اونها رو به قطعات کوچکتر تقسیم میکنه که بهش میگیم دکوپاژ.
استاد کشفی، آیا دکوپاژ قابل تغییره؟
وقتی یه متنی رو کارگردان دکوپاژ میکنه و اونها رو در صحنه اصلی میخوان اجرا کنن یا پیاده بکنن، تا یه اندازه ای قابلیت تغییر داره. اون تغییر هم معمولا به دلیل اتفاقات پیشبینی نشده و یا شرایط خاص هست و الا سعی میکنن کارگردان ها که بر اساس همون دکوپاژشون کار رو پیش ببرن. بله، قابل تغییر تا اندازه ای هست.
استاد، یه نوجوان چه شکلی میتونه دکوپاژ رو یاد بگیره؟
اگر که اصطلاحاً بهش بگیم مهندسی معکوس انجام بده میتونه. وقتی شما یه قصه ای رو میخواید برای همکلاسیتون یا دوستتون تعریف کنید، میاید ابتدا جزئیات رو براش میگین و کم کم ماجرا رو براش تعریف میکنید. ما بهش میگیم افشای تدریجی، یعنی به تدریج و به آهستگی و کم کم اطلاعات رو به شنوندمون میدیم. این کار بهش میگیم در ادبیات و سینما میگیم دکوپاژ میکنیم. شما وقتی موضوع کلی رو بدونید، اگر بخواید برای یک نفر تعریف کنید، نمیتونید یک جا از اول تا آخر در یک جمله بگید، بلکه اون رو به قطعات یا کلمات ساده تر تقسیم میکنید. این کار توسط هر کسی از جمله نوجوانا قابلیت اجرا داره، فقط یک کمی تمرین میخواد که باید انجام بده.
ممنونیم استاد کشفی از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. انشاءالله در برنامه های بعدی هم در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است.
وزن خوشبختی من وزن رضایتمندی است.
زندگی شاید شعر پدرم بود که خواند،
چای مادر که مرا گرم نمود،
نان خواهر که به ماهی ها داد.
زندگی زمزمه پاک حیات است میانه دو سکوت.
زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم.
زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست.
من دلم می خواهد قدر این خاطره را دریابم.
بخش خوشمزه جوانه ها خوش اومدی. امروز میخواییم در برای یه هنر فوق‌العاده حرف بزنیم،
هنر آشپزی و شیرینی پزی.
در خدمت یکی از اساتید آشپزی هستیم که من سلام عرض میکنم خدمتشون.
من هم سلام میکنم خدمتشون.
من هم سلام میکنم به مجریان محترم برنامه جوانه ها و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
از نظر شما آشپزی یک هنره؟
اگر بخوایم به صورت کلی در مورد هنر آشپزی صحبت بکنیم، آشپزی علم فراوری غذا هستش. اما اگر بخوایم دقیق تر بشیم در مورد کلمه آشپزی و علم آشپزی، به این نتیجه میرسیم که آشپزی نه تنها علم فراوری غذا هستش، بلکه به شاخه های مختلف علوم مختلف ارتباط داره. به عنوان مثال، اگر ما دقیق بشیم در مورد آشپزی، به این نتیجه میرسیم که آشپزی دقیقاً آینه ای هستش از فراوری فرهنگ هر جامعه و نشون دهنده عادات افراد یک جامعه و یک منطقه زیست بومی هستش. مثلا توی مناطقی که آب و هوای گرم داریم غذاهاشون متفاوت هستش با مناطقی که آب و هوای سرد داریم. اگر بخوایم نگاه بکنیم از لحاظ زیبایی شناسی به مقوله آشپزی، میبینیم که یک بشقاب غذا قبل از این که بخواد یک انسان رو سیر بکنه باید اون رو از لحاظ بصری اونقدر به هیجان بیاره که اون شخص بخواد که اون غذا رو تست بکنه و امتحانش بکنه. بنابراین الان زمینه تزیینات غذا، دورچین کردن که در واقع لاتینش میشه گارنیش غذا، خیلی مهمتر هستش از اون محتویات داخل اون بشقاب، چون کسی که میخواد غذا رو بخوره از لحاظ بینایی کاملا ارضا بشه و بعد بخواد که نیاز جسمی خودش رو برطرف بکنه. بنابراین میشه گفت که آشپزی یک هنر هستش و علاوه بر این که یک هنر هستش خیلی به علوم دیگه هم ارتباط داره.
برای اینکه یک نوجوان آشپزی رو یاد بگیره چه مدت زمان لازمه؟
به نظر من نه تنها در مورد آشپزی، بلکه در مورد هر هنر و هر رشته‌ای که هر نوجوانی میخواد یاد بگیره ابتدا علاقه شرطه. اگر کسی کاری رو با علاقه شروع بکنه و با علاقه دنبال بکنه قطعا خیلی سریعتر میتونه به هدفش برسه. بنابراین پیش شرط شروع علاقه هستش و بعد از اینکه هر کسی علاقه خودش رو پیدا کرد میتونه در اون زمینه شروع به فعالیت بکنه، البته با تحقیق در مورد هر رشته‌ای. در مورد آشپزی و شیرینی‌پزی اگر کسی علاقه داشته باشه و از راه صحیحش وارد بشه و شروع بکنه شاید بتونه که در عرض یک سال تا دو سال علوم مبانی و علوم ابتدایی رو آموزش ببینه و بعد شروع بکنه به کار عملی انجام دادن، چون هر چقدر هم کسی از لحاظ تئوری آشپزی رو بلد باشه تا وارد کار نشه و عملا چیزهایی رو که یاد گرفته اجرا نکنه نمیتونه بگه من آدم باسوادی در این زمینه هستم و میتونم در این زمینه پیشرفت بکنم یا نه. بنابراین ابتدا باید کشف علاقه کرد و بعد تحقیق و شروع کار رو ادامه دادنش.
آیا میشه از آشپزی کسب درآمد کرد؟ چقدر سرمایه نیاز داره؟
قطعا بله میشه از آشپزی کسب درآمد کرد، اما باز هم باید اون شخص حوزه علاقمندی خودش رو مشخص بکنه و بعد با توجه به اون حوزه در واقع بودجه‌اش رو مشخص بکنه و شروع به فعالیت بکنه. الان در زمینه آشپزی و شیرینی‌پزی چون یه مقداری آدم‌هایی که اومدن توی این حرفه زیاد شدن، باید به نظر من کسی که میخواد زودتر به درآمدزایی برسه و زودتر در این زمینه پیشرفت کنه باید نوآوری داشته باشه. هر کسی که بتونه کارش رو با خلاقیت بیشتری ارائه بده قطعاً بازخورد بهتری رو میتونه از مخاطبینش دریافت بکنه و در اون کار پیشرفت بیشتری بکنه و قطعاً به درآمد بیشتری برسه.
شما شیرینی‌های عیدتون خودتون درست میکنید؟
بله، من شیرینی‌های عید رو خودم درست میکنم.
خوشمزه است.
خب اینو باید از کسایی که میان خونه ما عید دیدنی بپرسین. قطعاً کار خونگی کیفیتش خیلی بهتر از کار صنعتی هستش، چون مواد اولیه‌ای که استفاده میشه مواد اولیه بهتری هستش و عشق و علاقه بیشتری هم توش لحاظ شده، بنابراین به نظرم نتیجه نهایی خیلی بهتر از کار صنعتی هستش.
بچه‌ها کاری ندارید؟ ما داریم میریم منزل خانم فرد برای عید دیدنی. گفتید شیرینی چی دارید؟
خب یه بخشی از عید شیرینی های عید باید شیرینی های سنتی باشه قطعاً، مثل شیرینی نخودچی، مثل شیرینی برنجی و یه سری شیرینی های دیگه که حالا بهش میگن شیرینی های مدرن، اونها هم هستش و من شکلات ها رو هم خودم درست میکنم برای پذیرایی از مهمون های عزیزم.
Thank you.
حتما برای شما هم پیش اومده که فکر کردید بعضی روزها و ساعتها اصلا نمیگذره.
اما اینطور نیست. زمان یه مقیاس کاملا مشخصه. اون چیزی که باعث میشه بعضی وقتا ما اونو طولانی تر حس کنیم، حس و حال ماست.
امیدواریم که روزها و شبهاتون سرشار از احساسات خوب و ناب باشه
و از لحظه لحظه زندگیتون بهترین بهره ها رو ببرید.
به بخش گلبرگ خوش اومدین.
امروز میخوایم شما رو با اولین نویسنده‌ای که در ایران به فکر نوشتن داستان برای کودکان و نوجوانان افتاد آشنا کنیم، جناب آقای مهدی آذریزدی.
حتما اسم کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب رو شنیدین. قصه های خوب برای بچه های خوب یک مجموعه کتابه که در اون آقای آذریزدی داستان های کهن رو برای کودکان و نوجوانان به زبان ساده بازنویسی کرده.
اولین کتاب از مجموعه 8 جلدی قصه های خوب برای بچه های خوب در سال 1335 منتشر شد.
آقای آذریزدی برای این اثر در سال 1342 برنده جایزه یونسکو شد.
بعضی از کتاب‌های این مجموعه از طرف شورای کتاب کودک به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد.
این اثر به زبان‌های اسپانیایی، ارمنی، چینی و روسی ترجمه شده و این مجموعه تا حالا 64 بار تجدید چاپ شده.
به خاطر آثار ارزشمند آقای مهدی آذریزدی در حوزه کتاب کودک و نوجوانان، روز درگذشت ایشون یعنی 18 تیر ماه به نام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شد.
یادتونه گفتیم ایشون اولین کسی بودن که به فکر نوشتن کتاب برای نوجوانا و کودکان افتادن. به همین دلیل عنوان پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران رو به ایشون دادن.
روح استاد مهدی آذریزدی شاد.
اکوان دیو.
سخنگوی دهقان چنین کرد یاد که یک روز کیخسرو از بام داد بیاراست گلشن به سان بهار بزرگان نشستند با شهریار چو از روز یک ساعت اندر گذشت بیامد به درگاه چوپان زدشت که گوری پدید آمدن در گله چو شیری که از بند گردد یله همان رنگ خورشید دارد درست سپهرش به زر آب گویی بشست یکی برکشیده خط از یال اوی ز مشک سیه تا به دنبال اوی.
سروران، یکی از چوپانان مرزبان آمده است و تقاضای ملاقات با شما را دارد.
مگر نمیبینی که اکنون زمان جشن و شادمانی است؟ بگویید منتظر بماند، بعدن او را به حضور خواهیم پذیرفت.
سروران، عذر مرا بپذیرید، اما گویی ایشان میخواهد خبر مهمی را به شما بدهد.
چه شده است؟ ما که بزرگترین دشمنمان افراسیاب را هم شکست دادیم، از او خطرناکتر است؟
نمیدانم سرورم، اما میگوید باید با شما گفتگو کند.
باشد، بگویید وارد شود.
چشم سرورم.
گویی خطری مرزهای ایران را تهدید میکند، وگرنه این مرد خودش اجازه نمیداد که در این جشن به ملاقات شما بیاید.
آری، به زودی خواهیم فهمید چه اتفاقی افتاده است.
سرورم، مرد چوپان آمد، او اینجاست و اجازه ورود میخواهد.
بیاید.
شاه ایران به سلامت باشد.
تو را چه شده است مرد چوپان که به خودت اجازه داده ای سراسیمه به قصر وارد شوی؟
سرورم، گستاخی مرا ببخشید. اگر احساس خطر نمی کردم هرگز به اینجا نمی آمدم.
بسیار خوب، سخن کوتاه کن و بگو چه پیش آمده که اینگونه پریشانی؟
پادشاه، گله های من در خطر هستند.
چه؟
گوری در میان آنها افتاده که چون دیو غرش می کند و مانند شیری خشمگین یال اسبان را از هم می درد.
چه می گویی مرد؟ آخر کدام گوره خری می تواند مانند دیو غرش کند و یال اسبان را بدرد؟
سرورم، خودم بارا با همین چشمانم او را دیدم. من دروغ نمی گویم، این حیوان درنده یک گوره خر است.
بگو بدانم این حیوان چه شکل و قیافه ای دارد.
ها این گور هیکلی درشت دارد، خطی سیاه از دم تا یال او کشیده شده است و پوست بدنش را گویی از طلا بافتند.
عجب، به نظر نمی آید که این حیوان یک گور خر باشد. نظر تو چیست بانو؟
من هم گمان نمی کنم آنچه را که این مرد می گوید درست باشد. من تا کنون چنین گوری ندیدم.
من گمان می کنم این حیوان موجودی اهریمنی است که خود را به شکل گور در آورده است.
میدانم
گور حیوانی کوتاه قد است و آنقدر قوی نیست که بتواند با یک اسب بجنگد و او را بدرد.
آری، حق با شما
سرورم. حال میگویی چه کنیم؟ ها اگر دست روی دست بگذاریم تا چند روز دیگر اسب و استری برای ما نمیماند.
اکنون از اینجا برو و هرچه زودتر خودت را به گله اسب ها برسان.
ها.
و آنها را از آن دشت دور کن. دیگر آنها را به آن مکان مبر تا چاره ای بیندیشی.
چشم سرورم، چشم. خداوند چشم بد اهریمن را از همه ما دور بدارد.
حالا برو آنچه را که از تو خواستم انجام بده.
تا عدی شمر قربان، بروی چشم.
میبینی هنوز چوپان از قصر خارج نشده، این حاضران در جشن ولولهی به پا شده است.
آره، باید هرچه زیدتر چاره بیان بشه. سرورم، آیا از میان پهلوانان قصر کسی را لایق و شایسته جنگ با این دیگه پلید میداری؟
اگر حقیقت را بخواهی، نه، گمان نمی کنم هیچ کدام از این پهلوانان مرد این میدان باشند.
آره، پس تنها راه چاره رستم است.
آره، بهتر از هرچه زودتر پیکی را نزد رستم بفرستیم و از او یاری بخواهیم.
تنها رستم پهلوان میتواند با این دیو پلید مبارزه کند. او تا کنون دیوهای زیادی را نابود کرده.
آره،
گمان نمی کنم کشتن این دیو وحشی برای او کار دشواری باشد.
درست است.
پس هرچه زودتر به او نامه بنویسید تا خود را به ایران برساند.
بسیار خوب، باید هرچه زودتر به فکر این دیو پلید باشیم. ممکن است نقشه های شومی در سر داشته باشد.
در ضمن یکی از تیز روترین پیکار انتخاب کنید تا خود را به زابل برساند.
گرگین از همه برای این کار مناسب تر است.
باید به رستم بگوییم آب در دست دارد زمین بگذارد و زود راهی ایران شد.
آره، آره، همین کار را خواهیم کرد. با من به اتاق مخصوص است.
بدانست خسرو که آن نیست گور، که بر نگذرد گور زسبی به زور. برستم چنین گفت که این رنج نیست، به پیکار بر خیشتن سنج نیست. برو خیشتن را نگه دار از اوی، مگر باشد آهرمن کین جوی. برون شد به نخچیر چون نرشیر، کمندی به دست اژدهایی بزیر. به دشتی کجا داشت چوپان گله، وزان سو گذر داشت گوره یله. سه روزش همی جست در مرغزار، همی کرد برگرد اسپان شکار. چهارم بدیدش گرازان به دشت، چو باد شمالی برو برگذشت. بدان جاگه خفت و خوابش رو بود، که از رنج و از تاختن مانده بود. چو اکوانش از دور خفته بدید، یکی باد شد تا برو بر رسید. زمین گرد ببرید و برداشتش، زهامون به گردون برافراشتش. غمی شد تهمتن چو بیدار شد، سر پرخرد پرز پیکار شد.
ای رستم، بدان که دیدار با تو همیشه من و همه ایرانیان را خوشنود می کند. ایران همیشه به داشتن پهلوانی چون تو افتخار می کند.
سپاسگزارم ای شاه. همه ی آنچه را که برای بزرگی و سرفرازی ایران انجام دادم همه از لطف یزدان جهان آفرین است. چه اگر او این قدرت و نیرو و شجاعت را به من نمی داد هرگز نمی توانستم قدمی به جلو بردارم.
آفرین بر تو، آفرین. آنچه به زبان آوردی همه راست و درست است. همه ما به پاس این همه برکت خداوند را سپاس می گوییم.
ای شاه، مرا خواستی و من آمدم. حال بگو بدانم از من چه می خواهی؟
رستم.
آره.
چوپان دشت خبر آورده است که گوری طلایی رنگ به میان گله آمده و همه چیز را نابود کرده است. میدانم که هنوز خستگی جنگ را از تن به در نکرده ای. اما اگر به پذیری و به جنگ آن دیو بروی مرا بسیار شادمان خواهی کرد. اگر آن دیو اهریمنی زنده بماند زندگی مردم این دیار را نابود خواهد کرد.
بسیار خوب، من با کمال میل امر شما را میپذیرم. با یاری خداوند از دیو و شیر و اژدها ترسی ندارم. اکنون اگر شاه اجازه فرمایند میروم تا آن دیو را شکار کنم.
آفرین بر تو ای پهلوان. بدان که خداوند پشت و پناه تو خواهد بود. همه ما در انتظار بازگشت و پیروزی تو خواهیم بود. هر آنچه برای جنگ لازم داری امر کن تا در قصر برای تو آماده کنند.
سپاسگزارم ای شاه. دعای خیر شما و همه ایرانیان برای من کافی است.
بدرود، بدرود پهلوان.
بدرود پادشاه.
برون شد به نخچی چون نرشیر، کمندی به دست اژدهایی بزیر. به دشتی کجا داشت چوپان گله، وزان سو گذر داشت گوره یله. سه روزش همی جست در مرغزار، همی کرد برگرد اسپان شکار. چهارم بدیدش گرازان به دشت، چو باد شمالی برو برگذشت.
این چه پهلوانی است که خواب او را با خود برده. در خیال خود به جنگ من اکوان دیو آمده. اما اینجا همچون کودکان سر بر بالین نهاده و از هوش رفته. بخواب بخواب پهلوان خیالی، آسوده بخواب. اینک تو را به جایی خواهم برد که هرگز ندیده ای.
ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن آگهی وفاتش را بخواند. زمانی که برادر آلفرد یعنی لودویک فوت شد، روزنامه به اشتباه نوشتند که نوبل معروف مخترع دینامیت مرده است.
آلفرد وقتی صبح روزنامه ها را میخواند، با دیدن آگهی صفحه اول میخکوب شد. روزنامه ها نوشته بودند آلفرد نوبل دلال مرگ و مخترع مرگاورترین سلاح بشری مرد.
آلفرد خیلی ناراحت شد. با خود فکر کرد آیا خوب است که پس از مرگ مرا اینگونه بشناسند؟
او سریع وصیت‌نامه اش را آورد. جمله های بسیاری را خط زد و اصلاح کرد و پیشنهاد داد ثروتش صرف جایزه‌ای برای صلح و پیشرفت های صلح‌آمیز شود.
امروزه نوبل را نه به نام دینامیت بلکه به نام مبدع جایزه صلح نوبل، جایزه های فیزیک، شیمی و ادبیات میشناسیم.
او امروز هویت دیگری دارد. یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی است.